ساعت 19 به وقت تهران. به رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در ساعت پایانی امروز یک شنبه 14 آذر ماه برابر با 5 ماه دسامبر 2021 میلادی، من کیان منوی و سایر همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم امیر پوریا.
ممنونم از کیان منوی عزیز و سلام به مخاطبان رادیو فردا. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید در 24 ساعت گذشته 76 نفر دیگر از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. بر اساس این گزارش رسمی، مجموع جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران به 130200 نفر رسید. به گفته وزارت بهداشت ایران، در این حال در شبانه روز گذشته بیش از 3100 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز شناسایی شدند. به این ترتیب مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 6,134,000 نفر افزایش یافته است. آمار روزانه وزارت بهداشت ایران از مبتلایان و درگذشتگان بر اثر کرونا همواره مورد تردید جدی منابع دیگر در داخل کشور بوده و آن را چند برابر بیشتر ارزیابی می‌کند. دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه جمهوری اسلامی را به تلاش برای تسلط بر تنگه هرمز و باب المندب به طور مستقیم یا از طریق شبه نظامیان مورد حمایتش متهم کرد. به گزارش دیلی نیوز چاپ مصر، احمد ابوالغیز با بیان این دیدگاه در کنفرانس گفتگوی مدیترانه‌ای روم افزود سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی این کشور را به تهدیدی برای همسایگانش تبدیل کرده است. دبیر کل اتحادیه عرب در این حال رفتار جمهوری اسلامی را در منطقه بزرگترین عامل عدم موفقیت تلاش‌ها برای ایجاد یک سیستم امنیتی مبتنی بر همکاری و رفاه مشترک مردم در خلیج فارس دانست. احمد ابوالغیز در کنفرانس روم تأکید کرد دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته‌ای به یک مسابقه تسلیحاتی خطرناک در منطقه منجر خواهد شد. رهبر کاتولیک‌های جهان روز یکشنبه در جریان بازدید از جزیره لسبوس یونان و کمپ پناهندگان، بهره برداری از بحران پناهجویی برای مقاصد سیاسی را محکوم کرد. به گزارش رویترز، پاپ فرانسیس افزود شنیدن اینکه برخی رهبران اروپایی می‌خواهند از بودجه مشترک برای دیوار ساختن و سیم خاردار کشیدن برای جلوگیری از ورود مهاجران استفاده کنند دردناک است. رهبر کاتولیک‌های جهان در این حال نسبت به آنچه که ورود اروپا به عصر دیوارها و سیم‌های خاردار خواند ابراز تأسف کرد و این دومین بازدید پاپ فرانسیس از کمپ‌های پناهجویی در 5 سال گذشته بود. پاپ با اشاره به دیدار نخست خود در سال 2016 از این کمپ‌ها گفت از اینکه شرایط پناهجویان در همه این سال‌ها تغییری نکرده احساس اندوه می‌کند. مقام‌های ایران می‌گویند پهپاد سقوط کرده در کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری به منظور بارور کردن ابرها به پرواز درآمده بود، اما به گفته آنها ناچار به فرود اجباری در این منطقه شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ایران، به معاون سیاسی امنیتی استان چهارمحال و بختیاری با بیان این مطلب افزود که این پهپاد عصر پنجشنبه از فرودگاه شهرکرد پرواز کرده است. با این حال به گفته جعفر مردانی، شرایط نامساعد منطقه کوهرنگ و وزش باد شدید باعث شد که 1 ساعت بعد با چتر فرود اجباری کرده و روز شنبه نیز به مبدأ خود منتقل شود. رسانه‌های ایران روز یکشنبه از سقوط یک فروند پهپاد ناشناس در نزدیکی شهرستان کوهرنگ خبر دادند. این خبر پس از آن به رسانه‌ها راه یافت که مردم محلی تصاویری از یک پهپاد ظاهراً ساقط شده را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل موساد با هدف منصرف کردن دولت آمریکا از انعقاد یک توافق موقت با جمهوری اسلامی امروز یکشنبه به واشنگتن سفر می‌کند. بنا به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، دیوید بارنا قرار است در این سفر بسیار مهم اطلاعات تازه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران به مقام‌های دولت جو بایدن ارائه کند. رئیس موساد بارها تاکید کرده اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد. ایران و کشورهای عضو برجام تا کنون در وین 7 دور مذاکره کردند که آخرین دور آن بدون نتیجه هفته گذشته پایان یافت.
سپاسگزارم امیر پوریا. خبرها و گزارش‌ها را همچنین می‌توانید بر روی وبسایت radiofarda.com پیگیری کنید. در آغاز نگاه کوتاهی داریم به موضوعهایی که در این مجله شامگاهی به آن خواهیم پرداخت. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین بار دیگر بر مواضع پیشین تهران مبنی بر لغو تحریم‌های آمریکا تاکید کرد. با توجه به پافشاری طرفین برجام بر مواضعشان، چه چشم‌اندازی اکنون برای ادامه راه مذاکرات هسته‌ای با ایران محتمل است؟
به نظر میرسه که هم تهدیدهای اسرائیل و هم مواضع نسبتاً محکم غرب در مقابل جمهوری اسلامی و خواسته های بی‌منطقی که مطرح میکنن باعث شده که جمهوری اسلامی تا حدی جا بخوره.
نخست وزیر اسرائیل میگوید زمان آن رسیده از ابزارهای متفاوت علیه ایران استفاده شود.
آقای بنت و دولت کنونی اسرائیل نفتش که این کشورها شاید به غیر از آمریکا و انگلستان و فرانسه این کشورها دیدگاهشون واقع بین نیستش و بسی واقعا دیدگاه واقع بینانه تری داشته باشن در مورد جمهوری اسلامی ایران.
و خبر حکم اعدام برای یکی دیگر از زندانیان اعتراضات آبان 98. اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین در گفتگو با یک رسانه ایتالیایی بار دیگر بر مواضع پیشین تهران مبنی بر لغو تحریم‌های آمریکا تأکید و تصریح کرد که جمهوری اسلامی در این مسیر عقب نخواهد نشست و گفته است که آمریکا باید گام اول را بردارد. دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل و ایران را در یک تماس تلفنی جویا شدم و نخست از او پرسیدم که با توجه به تکرار خواسته های پیشین از سوی ایران به این ترتیب چه چشم‌اندازی برای ادامه راه مذاکرات هسته‌ای با ایران محتمل است؟
شاید جمهوری اسلامی یا گروه تازه‌ای که از طرف دولت آقای رئیسی عازم وین شدند انتظار داشتند که با مواضع نرمتری روبرو بشن و حتی این نسبت به اروپایی‌ها هم می‌دادند که اونها پذیرفتند که ما چی می‌خوایم و خیلی مخالف با ما نبودند، که این حرف درستی نیست. به نظر می‌رسه که هم تهدیدهای اسرائیل و هم مواضع نسبتاً محکم غرب در مقابل جمهوری اسلامی و خواسته‌های بی‌منطقی که مطرح می‌کنن باعث شده که جمهوری اسلامی تا حدی جا بخوره. اونها می‌خواستن که در وین باقی بمونن و این مذاکرات رو کش بدن، ولی حالا ناگزیرن برگردن به تهران، در تهران صحبت بکنن و ببینن آیا برای قبول شرایط تازه غرب این آمادگی در حکومت وجود داره یا خیر. ولی اینکه تکرار میکنن ما همچنان بر مواضع گذشته خودمون باقی هستیم، این خواسته های حد اکثری است که قطعا مذاکرات رو به شکست میکشونه اگر تا به حال این مذاکرات شکست نخورده. ولی تصور من این است با توجه به آسیب پذیری که حکومت داره، عاقل‌هایی در حکومت باشن که توصیه بکنن مواضع رو اگر می‌خوایم به نوعی از توافق برسیم باید تعدیل بکنیم.
در ساعات اخیر شاهد اظهارات جدید آقای نفتالی بنت بودیم در کابینه اسرائیل امروز بامداد روز یکشنبه، که گفتن که اکنون زمان اون رسیده که تمام ابزارها رو در مورد تهران به کار بگیریم. خب با توجه به مخالفت اسرائیل چه خطراتی منطقه رو میتونه تهدید بکنه با وجود اینکه اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان مخالف برنامه هسته‌ای ایران هستند؟
اسرائیلی ها عملا نقش چماق رو در سیاست هویج و چماق که در مذاکرات اتمی میشه گفت وجود داره در پیش گرفتن. این هویج رو آمریکا و اروپایی ها عرضه میکنن برداشتن تحریم ها، ولی جمهوری اسلامی همیشه خواسته های بیشتری داشته، اینکه همه تحریم ها رو لغو بکنید بعد با ما سر مذاکره بنشینید. اتفاقی که در روز بعد از آمدن آقای کنی به تهران و گروه او افتاد و مقداری مشکوک به نظر می رسید و حکومت رو به واکنش های عجولانه و نامنسجم وادار کرد انفجاری که در ساعت بعد از 8 شب در ایران صورت گرفت، میشه به نوعی به عنوان استادگی طرفهای مخالف با برنامه‌های اتمی اون رو تلقی کرد و اون رو میشه به عنوان حتی هشداری علیه جمهوری اسلامی تلقی کرد. اگر واقعا جمهوری اسلامی به دنبال سازش نیست، باید یقینا آماده برخوردهایی از این دست که شما به بخش شفاهی اون از قول نخست وزیر اسرائیل اشاره کردید باشد.
پس به این ترتیب شما چگونه ارزیابی میکنید که این مذاکرات تا کی به طول خواهد کشید و با توجه به خواسته های تهران و پافشاری کشورهای طرف برجام به کجا خواهیم رفت؟
مذاکراتی که دستور کار نداشته باشه و طرفین بخواهند دستور کار رو بعد از دیدار اون هم به صورت غیر مستقیم تنظیم بکنن به نتیجه نمیرسه. وضعیت کنونی تقویم سالی وضعیت مناسبی نیست، چنانچه جمهوری اسلامی از طریق واسطه ها حداقل به اروپا اطلاع نده که آیا آماده پذیرش شرایط غرب هست، شرایط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست. به نظر من نمیرسه که در ماه جاری و سال جاری مسیحی امکان رسیدن به یک توافق وجود داشته باشه. اگر ماه دسامبر سر بیاد، خب دو طرف به هر حال فرصت پیدا میکنن در سایه تحولاتی که یقینا تا اون موقع شکل خواهد گرفت سیاست های تازه خودشون رو تدوین میکنن. این مسئله فشار خارجی و فشار از نوع گرم عاملی نیست یا فاکتوری نیست که جمهوری اسلامی بتونه آسون از کنار اون بگذره، هرچند که تا به حال این فشارها باعث توقف کامل برنامه‌های اتمی ایران نشد.
دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران رو در مورد به اصطلاح تکرار خواسته های پیشین از سوی حکومت ایران و تأثیر آن بر چشمانداز ادامه مذاکرات هسته‌ای شنیدید. همونطور که قبلا گفته شد، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم به تازگی در جلسه هفتگی کابینه این کشور گفته است که زمان آن رسیده که ابزارهای متفاوت علیه حکومت ایران استفاده شود. در مورد این اظهارات ساعت پیش گفتگویی داشتیم با میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و منطقه و نخست در مورد این اظهارات نخست وزیر اسرائیل پرسیدم. میر جاودانفر:
چون با چه موضع غیر قابل قبول جمهوری اسلامی ایران در وین الان توجیه استفاده از تحریمات و حتی شاید از گزینه نظامی افزایش پیدا کرده و الان دولت اسرائیل به خاطر مواضع غیر قابل قبول حکومت ولایت فقیه الان دیدگاهش الان بیشتر موجه هستش که حکومت به خصوص با آقای رئیسی در دفتر ریاست جمهوری حاضر نیستش که هیچ انعطاف پذیری نشون بده، پس جامعه بین‌المللی باید با اسرائیل همراه بشه یا اینکه تحریمات سختری برای جمهوری اسلامی ایران وضع و اعمال بشه یا اینکه باید گزینه نظامی رو به اون متوسل شه.
آقای نفتالی بنت از همه کشورهای طرف برجام خواسته که رویکرد قاطعانه علیه حکومت ایران داشته باشن و به این رویکرد قاطعانه پایبند باشن. نخست وزیر اسرائیل آیا بر این باور است که کشورهای طرف برجام تا کنون قاطعانه عمل نکردن؟
دیگر آقای بنت این هستش که کشورهای پنج به علاوه یک به خودشون رو دارن بوری میزنن و خیلی فکر میکنن که جمهوری اسلامی ایران واقعا حاضر هستش یا قصد داره که به یک توافق عادلانه‌ای برسه. پس دیدگاه آقای بنت و دولت کنونی اسرائیل این هستش که این کشورها شاید به غیر از آمریکا و انگلستان و فرانسه این کشورها دیدگاهشون واقع بین نیستش و بسی واقعا دیدگاه واقع بینانه تری داشته باشن در مورد جمهوری اسلامی ایران و دیدگاهشون باید سخت در باشه.
آقای بنت گفته در فرصت کنونی باید استفاده کرد و واشنگتن رو تحت فشار قرار بدیم تا به گزینه‌های دیگر علیه ایران هم فکر بکنه. آیا به این مفهوم هست که اختلاف نظری بین اسرائیل و ایالات متحده؟
کاملا یک اختلاف بزرگی وجود داره. این هستی که هنوز دولت آقای بایدن دیدگاهش این هستی که باید با روند دیپلماتی هنوز کاملا نمرده و باید سعی کرد تا آخرین نفسش ازش استفاده بکنیم برای رسیدن به یک توافق، ولی دولت آقای بنت دولت کنونی اسرائیل دیدگاهش این هستش که نه، از قبل هم این دیدگاه رو داشت و الان هم این دیدگاه رو داره که روند مذاکرات به هیچ ثمره‌ای نخواهد داشت و جمهوری اسلامی رو بعد فقط روش فشار آورد و الان دیگه آقای دولت آقای بنت این هستش که الان باید آمریکا با اسرائیل همجبهه بشه برای تهدید جدی نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و اگر هم اون کافی نبود برای وارد شدن به جنگ با نابود کردن تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران.
آگاه شدیم در ساعات اخیر بنابر گزارشات بجار در نزدیکی نطنز مرکز تأسیسات هسته‌ای و قنیسازی انجام گرفته دیشب، امروز بامداد هم شنیده شد که یک پهپاد ظاهراً سرنگون شده. میخواستم ببینم که آیا این رویدادهای ساعات اخیر آیا انعکاسی در اسرائیل داشته؟
انعکاس داشته بله، و یک مقام اسرائیلی ازش پرسیدن راجع به این رویدادها و ایشون گفتش که از یک مرد میپرسن که دیشب چی کار کرده. البته میتونه جنگ روانی باشه، احتمالش وجود داره که شاید این میشه گفت انفجارها ربطی به اسرائیل نداشته باشه و شاید هم هنوز ما نمیدونیم، شاید هم کار اسرائیل بوده. ولی چیزی که من به نظر من خیلی مهم هستش که تصمیم گیران در جمهوری اسلامی ایران به خصوص آیت الله خامنه‌ای بفهمن این هستش که ببینید شما دارید با مردمی تهدید میکنید که اینها با خیلی بازماندگان در هولوکاست دارن و اینها دیدن که قبلا کسی که قبلا راجع به نابود شدن کشورشون و مردمشون حرف زده چه بلایی سر این مردم آورده و بزرگترین کشتار دست جمعی رو علیه این مردم یهود انجام داده و میشه گفتش که اعمال جمهوری اسلامی ایران داره اونها رو به یاد اعمال آلمان نازی می اندازه، با وجود اینکه کاملا شبیه نیستن ولی شباهت هایی وجود داره و این کشور به خاطر گذشته‌ای که داشته و به خاطر زخم روانی که مردمش دارن از هولوکاست هیچ وقت اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی ایران که در مورد نابود شدن اسرائیل حرف میزنه مسلح به بمب اتم بشه، حتی اگر اینکه اسرائیل مجبور بشه به جمهوری اسلامی ایران به تهدیدات اتمیش حمله بکنه و این باعث یک جنگ بزرگ بین هر دو کشور بشه.
میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و منطقه در مورد اظهارات تازه نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در پی پایان بی‌نتیجه مذاکرات هسته‌ای اخیر در وین سخن می‌گفت. پس از انتشار گزارش‌هایی از ناکام ماندن این مذاکرات، نرخ دلار در بازار امروز تهران به بیش از 30400 تومان رسیده است. قیمت سکه طلا هم در بازار تهران به بیش از 13 میلیون تومان رسیده است. در همین زمینه روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در مورد افزایش قیمت دلار و تأثیر آن در روند اقتصادی ایران به رادیو فردا میگوید.
روند افزایشی قیمت دلار درست از آغاز مذاکرات اخیر در وین شروع شده بود و نه تنها بازار ارز بلکه در بازار طلا نیز قیمت‌ها افزایشی بود و از طرف دیگه بازار بورس هم همزمان با ریزش و تنش‌های بیشتری روبرو شده بود که نشون می‌داد بازارها در اقتصاد ایران به نتیجه بخش بودن مذاکرات چندان امیدوار نیستند و خب طبیعی هستش که مذاکرات بی‌حاصل این روند تشویش قیمتی در بازار ارز و طلا رو تشدید کنه و معامله‌گران بورسی رو ناامیدتر کنه. با توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد ایران از قیمت دلار، باید منتظر موجی از افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور باشیم و متاسفانه مثل همیشه نخستین هزینه این روند هم از سوی مردم داده میشه و معیشت و زندگی اقشار حقوق بگیر و فرودست هست که با تهدیدی جدی روبرو میشه. اگر مواضع جمهوری اسلامی در سیاست خارجی به همین شکل ادامه پیدا کنه و روند مذاکرات هم همچنان کند پیش بره، نه تنها قیمت ارز کاهش پیدا نمی‌کنه بلکه احتمال داره که اقتصاد ایران با یک شوک ارزی در ماه‌های آینده روبرو بشه. در نظر هم داشته باشیم که حتی در صورت توافق تا زمانی که تحریم‌ها برداشته بشه و اثرات اقتصادی اون رو شاهد باشیم مدتی زمان می‌بره و در نتیجه من گمان نمی‌کنم که حتی در صورت توافق جمهوری اسلامی با غرب روند کاهشی قیمت دلار به سرعت اتفاق بیفته، اما افزایش قیمت ارز میتونه به آرامی پیش بره.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
مجله شامگاهی را پی می‌گیریم. مسئولان زندان به یکی از خانواده‌های زندانیان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران اظهار داشتند که یک عضو خانواده آنها با نام عباس دریس به اعدام و برادرش محسن دریس به حبس ابد محکوم شدند. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش داده که با این حال خانواده دریس نتوانسته سندی اداری از صدور احکام مذکور کسب کند. توضیحات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به خانواده دریس به صورت شفاهی حدود 4 ماه پیش گفته شده بود که عباس در زندان محشر به اتهام قتل به اعدام و محسن فرزند دیگر به اتهام مشارکت در قتل به حبس ابد محکوم شده است. کاظم مجدم، فعال سیاسی و حقوق بشر در دانمارک، به رادیو فردا میگوید
آقای عباس دریس 49 ساله همراه برادرش محسن دریس از آبان سال 98 در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برد. خانواده ایشان از جنگ زدگان آبادان که به محشر آمده و ساکن شدند. همسر ایشان چندی قبل بعد از شنیدن خبر محکومیت عباس به اعدام فوت می‌کند. دادگاه از ارائه هر مدرکی در رابطه با این قضیه امتناع می‌کند و به خانواده عباس توصیه میکند که با دادن دیه به دنبال کسب رضایت خانواده مقتول باشند. عباس تمام اتهامات را رد کرده و خانواده به این پیشنهاد دادگاه مشکوکند. در حال حاضر ایشان در زندان اهواز به سر میبرند و برادرش در محشر هستند و همینطور که بیان شد اتهاماتی تحت شکنجه از ایشان گرفته شده و دادگاه هیچ مدرکی ارائه نکرده. تمام دادرسی ها شفاهی به خانواده ایشان ابلاغ شده است.
صدای آمریکا به نقل از یک منبع مطلع حکم عباس دریس را بدوی و پرونده برادرش محسن را همچنان بلا تکلیف گزارش کرده و افزوده است حکم اعدام حدود 20 روز پیش در زندان به عباس دریس و در پیگیری های دادگاه به همسرش ابلاغ شد که همسرش بر اثر شوک ناشی از شنیدن صدور حکم اعدام پس از مدتی سکته مغزی کرد و درگذشت. به گفته منبع صدای آمریکا که نزدیک به خانواده دریس معرفی شده، عباس دریس 40 ساله در زندان سپیدار اهواز است، وکیل ندارد، خانواده‌اش از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست و 2 پسر 12 و 14 ساله دارد که اکنون با مادر بزرگ پیرشان زندگی می کنند. این منبع صدای آمریکا که خواسته نامش فاش نشود، با تأکید بر اینکه برادران دریس سلاح در دست نداشتند اضافه کرده مردم اسلحه نداشتند، ماموران دوشکا آورده بودند و به سمت مردم شلیک کردند. پس از تیراندازی ماموران در نیزار به یکی از نیروها تیر اصابت کرد که به احتمال زیاد از سوی ماموران بود. بنابر گزارش ها عباس دریس در جریان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران با برادرش محسن دریس پس از تیراندازی ماموران حین فرار در محشر بازداشت و بعد به محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یک مامور ناجا به نام رضا صیادی متهم شدند. هرانا به نقل از کریم دهیمی، فعال سیاسی و حقوق بشر، گزارش داده بنابر نظر یک کارشناس، مامور نامبرده در 27 آبان 98 از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و نه از سوی مردم معترض. ضمن اینکه به خانواده دریس گفته شده با دادن دیه از خانواده مقتول کسب رضایت کنند، در حالی که اگر کسی در درگیری با مامور مرتکب قتل شود پرونده حالت شخصی ندارد و با اتهام محاربه حکم اعدام صادر خواهد شد. هرانا همچنین به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده دریس افزوده که گفته است آغاز نقل قول همه چیز غیر رسمی و غیر مستند پیش رفته، دریغ از یک سند که به زندانی یا خانوادهش در خصوص حکم وی بدهند. همه صحبت ها شفاهی است، اما مشکل جدی این است که در منطقه‌ای مانند جنوب خوزستان و موضوعی مثل اتهامات این دو برادر همین اظهارات غیر رسمی می تواند صحت داشته باشد. نمی توان اظهارات مقامات را نادیده گرفت. اینکه با متهم و خانواده یا حتی وکیلش همکاری نمی شود هم بیشتر به نگرانی ها می افزاید. پایان نقل قول. بنابراین گزارش بی اطلاعی از وضعیت پرونده، روند قضایی صدور حکم و عدم دسترسی وکلای اول و دوم به پرونده موجب افزایش نگرانی‌های خانواده دریس شده و تاکنون حکمی به صورت کتبی به خانواده ابلاغ نشده است. فرانا محسن دریس را 29 ساله و عباس دریس را 48 ساله گزارش کرده که منبعش در گذشت همسر وی بر اثر سکته مغزی ناشی از فشار وارده را 4 ماه پیش قید کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور در مورد خبر حکم اعدام عباس دریس و حکم حبس ابد برای برادرش محسن دریس را می‌شنیدید که به گفته خانواده این افراد بدون هیچ ابلاغی رسمی و توضیحات از سوی مسئولان به آنها خبر داده شده بدون ارائه هیچ سندی. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه سه‌شنبه گفتگوی ویدیویی خواهند داشت. اطلاعات بیشتر از آنا رایسکایا.
رؤسای جمهور روسیه و آمریکا سه‌شنبه گفتگوی ویدیویی خواهند داشت. سخنگوی کاخ سفید گفت موضوعات مختلف از جمله ثبات راهبردی، امنیت سایبری و مناقشات منطقه‌ای بررسی می‌شود. و همچنین رئیس جمهور آمریکا ضمن بیان نگرانی از فعالیت‌های نظامی روسیه پیرامون اوکراین بر حمایت آمریکا از تمامیت ارضی اوکراین تأکید خواهد کرد. کرملین اعلام کرد رهبران روسیه و آمریکا درباره روابط دوجانبه و اجرای توافق‌هایی که در دیدار پیشینشان در تابستان گذشته در ژنو حاصل شده بود گفتگو خواهند کرد. دیپلمات‌های روس همچنین اعلام کردند طی مذاکرات جو بایدن و ولادیمیر پوتین سند ضمانت‌های جامعه امنیتی بررسی خواهد شد که مسکو مشغول تهیه لایحه آن است. وزارت خارجه روسیه تأکید کرد تضمین بلند مدت امنیت روسیه مطالبه بیچون چرا است و بی‌توجهی به نگرانی‌های مسکو پیامدهای بسیار جدی خواهد داشت. از دید روسیه سند جدید باید حاوی تضمین‌های غرب از عدم گسترش ناتو و مسلح نکردن اوکراین باشد. کشورهای غربی پیش این مطالبات را رد کردند. آندری کالیسنیکوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است گفتگوی ولادیمیر پوتین با جو بایدن گام اول در طرح کرملین برای بازنویسی روابط با آمریکا و متحدانش است.
همه در انتظار این تماس ویدئویی هستند. روسیه تلاش فراوان کرده تا زمینه مطلوبی را برای پیشبرد اهداف خود فراهم آورد. ولادیمیر پوتین از 7 سال پیش که در پی الحاق کریمه در انزوای بین‌المللی قرار گرفته بود، متوجه شد کشورهای غربی صرفاً زمانی به وی مراجعه می‌کنند که نیاز به مداخله کرملین در حل مناقشاتی دارند که خود کرملین باعث آن شده. دست کم از 7 سال پیش ولادیمیر پوتین در عرصه بین المللی هم آتش افروز و هم آتش نشان است. سناریویی که امروز شاهد اجرای آن هستیم بهار گذشته تمرین شده بود. زمانی که تنش‌های مرتبط با انباشتن نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین با نخستین دیدار ولادیمیر پوتین با جو بایدن رفع شد. اما آن دیدار به نتایج مطلوب کرملین نینجامید و این بار روسیه سطح بازی را بالا برده. اکنون نیروهای روس به گونه‌ای در مرزهای اوکراین مستقر شدند که نشان دهند کاملاً آماده جنگ هستند. فضای سیاسی و رسانه‌ای بی نهایت متشنج است و برای اینکه کسی فکر نکند این اقدامات بلوف سیاسی است، پوتین و به دنبال وی سایر مقامات روس صراحتاً به غرب ضرب الاجل دادند. فعلا شاهد زمینه‌سازی روسیه برای داد و ستد با آمریکا هستیم و به نظر می‌رسد کرملین درک می‌کند تمام مطالباتش قابل اجرا نیست. اما اگر دست کم بخشی از این مطالبات اجرا نشود، بعید می‌دانم پوتین از بکارگیری ابزار نظامی ابایی داشته باشد. این دور از مذاکرات بایدن و پوتین بسیار حساس است.
در روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌های غربی به نقل از منابع اطلاعاتی هشدار دادند روسیه قصد حمله گسترده به اوکراین را دارد. در تحول تازه واشنگتن پست و نشریه آلمانی بیلد جزئیات این حمله احتمالی که گویا برای اوایل سال آتی میلادی برنامه ریزی شده را منتشر کردند. همزمان الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین شنبه ابراز اطمینان کرد که اگر کشورهای غربی بتوانند برای روسیه تفهیم کنند که پیامدهای چنین حمله بسیار جدی است، میتوان از بدترین سناریو که به گفته وی شامل افزایش موج مهاجران، مختل کردن مسیرهای انرژی و مواد غذایی و گشایش دوران جدید بی‌ثباتی جهانی است جلوگیری کرد. جان سالیوان سفیر آمریکا در روسیه یک شنبه به خبرگزاری روسیه ربکا گفت واشنگتن به دیپلماسی امیدوار است و مجموعه از ابتکارات جامعه برای جلوگیری از تشدید تنش تهیه کرده. ترکیه بار دیگر برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین اعلام آمادگی کرد. پیشتر مسکو پیشنهاد آنکارا را نپذیرفته بود، چرا که به رغم شواهد مدعی است طرف مناقشه در شرق اوکراین نیست. به گزارش بلومبرگ، دیدار روز پنجشنبه آنتونی بلینکن و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در استکهلم به مشاجره درباره دلایل جنگ اوکراین کشیده شد. مسکو این گزارش را تکذیب کرده. مسئولین روس مدعی‌اند روسیه هیچگاه برای کسی تهدید نبوده، غرب را به تشدید تنش متهم می‌کنند و از اوکراین خواستند از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و در اینجا به عنوان پایان بخش به گزارشی میشنوید از شهرام میریان در مورد نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران که روز گذشته طی مراسمی در موزه‌ای در آلمان و در شهر برلین گشایش یافته.
این برای نخستین بار است که تاریخ فرهنگی هنری ایران از تمدن‌های پیشرفته اولیه تا دوران معاصر مورد بحث پرگامون، بزرگترین موزه آلمان در شهر برلین قرار گرفته. در دل این موزه از شنبه این هفته به مدت 3 ماه گنجینه بزرگی نهفته که روایتگر فرهنگ و هنر ایران از 3000 سال پیش از میلاد تا به امروز است. به گفته اشتفان وبر، یکی از مدیران این نمایشگاه، نمایش گنجینه غنی تاریخ، تمدن و فرهنگ و هنر ایران در واقع ادای احترام به ملت ایران است که فرهنگ پرپیشینش در دنیا اثرگذار بوده. در نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران دیدار کننده با آثار کهنی از 3000 سال پیش از میلاد گرفته تا تمدن‌های آغازین پارسیان، ظهور امپراتوری هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، حمله اعراب، ظهور مغولان و دو دوران صفویه و قاجاریه آشنا می‌شود. به نوشته روزنامه‌های آلمان، برای درک بیشتر این نمایشگاه بزرگ دیدار کننده می‌بایستی وضعیت کنونی اجتماعی ایران و نقض مداوم حقوق بشر در این کشور را از سر دور کند. مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، به رادیو فردا گفته یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه استقلال آن است.
مهمترین نکته که میشه در مورد نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در موزه پرگامون برلین بهش اشاره کرد، استقلال این نمایشگاه است. برای اینکه مجموعه زریخانی از لندن و مجموعه خود پرگامون کیاروجرها از این دو مجموعه نمایشگاه رو به اون شکلی که خودشون دوست داشتن ترکیبش رو به وجود آوردن و این مستقل از سیاست‌هایی بوده که ما در دوران اخیر مشاهده می‌کردیم که گاهن مشکلاتی پیش می‌اومد با ایران، آثار تحویل داده نمی‌شد یا ناگهان گفتگوها قطع می‌شد. این استقلال یک نتیجه خیلی خوبی برای این نمایشگاه داشته، چون کیاروتورها تونستن با خیال راحت واقعا بهترین آثار رو از این 5000 سال با هم دیگه جمع بکنن و در موزه پرگامون برلین و کنار هم دیگه قرار بدن و تداوم این هنر رو به این شکل بتونن به بهترین وجهی به نمایش بگذارن. کیاروتورها تونستن از این دو مجموعه یک نمایشگاهی بسازن که در نوع خودش بی‌نظیره. حتی آقای ویبر که رئیس یک بخشی از موزه پرگامون هست میگه ما 60 سال بود که منتظر چنین نمایشگاهی بودیم، برای اینکه ما میدونستیم این نمایشگاه در موزه پرگامون برلین واقعا نشان دهنده اثر هنر ایران و کل بشریت، ولی این رو دنیا نمیدونست. ما همیشه منتظر بودیم که چنین اتفاقی بیفته و الان برای ما بزرگترین سعادته که تونستیم با این همکاری چنین نمایشگاهی رو ما برگزار بکنیم.
در نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در موزه پرگامون برلین در کنار صدها صنایع دستی، یک کاسه مسی برای نوشیدن شراب هم دیده می شود که در هزاره سوم پیش از میلاد زنان در جشنها سرو می کردند، یا مجسمه کوچکی از زنی که نیمه عریان است. نیمتنه برنزی پادشاهان ساسانی، سوزن طلا، سر اسب گچی در اندازه واقعی، جواهرات، طلا همراه با تکه‌هایی از پارچه ابریشم، اسب‌های بالدار و کتاب‌های تزئین شده رنگارنگ از جمله آثاری است که خلق آنها در آن دوران دور و دراز انسان را در شگفتی فرو می‌برد. همه اینها به اضافه صدها اثر باستانی دیگر را می توان در یک کتاب 400 صفحه‌ای که نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در برلین به چاپ رسانده مشاهده کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
می‌رسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. همکاران ما در ساعت 22 به وقت تهران با مجله شامگاهی ببخشید چبانگاهی همراه شما خواهند بود.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر به لیست بلند بالایی خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، خشونت در محیط کار، خشونت در خیابان، خشونت دولتی هم اضافه شده. آنجا که لوایح و طرح‌های حکومتی بیش از هر خشونت دیگری زنان را در معرض خطر قرار می‌دهند، تحت لوای قانون جوانی جمعیت. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
جمعیت کشور 75 میلیون. البته بنده همینجا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
10 سال از طرح این موضوع از سوی علی خامنه‌ای گذشته و عملا دیگه رسما نمیتوان قانون رو تغییر داد. لایحه جوانی جمعیت در یک کمیسیون مجلس تصویب شده، شورای نگهبان اون رو تایید کرده، رئیس مجلس اون رو به دولت فرستاده و رئیس جمهور اون رو ابلاغ کرده. قانونی که قراره به هر قیمتی منویات رهبر جمهوری اسلامی رو برآورده کنه و با محدود کردن حقوق بشر زنان اونها رو وادار به فرزندآوری کنه. سمانه سوادی، فعال مسائل زنان ساکن بریتانیا، میگه فریبکاری از عنوان این قانون آغاز شده.
طرح جوانی جمعیت یکی از اون سیاست‌های جمهوری اسلامی هست که از دهه گذشته در واقع آغاز شده بوده، به شکل جزئی تر و الان به شکل کلان داره برنامه ریزی میشه. اسم این طرح خودش گویا هستش، اما به نوعی فریبکاری در خودش داره. به نظر میرسه که به فکر این هستن که در واقع نیروی جوان و نیروی پویا در جامعه وجود داشته باشه، اما راهکارهایی که برای این ارائه میشه در واقع راهکارهای ضد حقوق بشری هستش. بسیاری از کشورها این گونه طرح‌ها رو داشتن، ایجاد امکان فرزندآوری بیشتر برای خانواده‌ها، ایجاد تسهیلات برای خانواده‌ها، امکان تحصیل رایگان، درمان رایگان، که به این شکل خانواده‌ها ترغیب بشن برای اینکه فرزندآوری داشته باشن و بدونن که اون فرزند در یک شرایط مناسب با برخورداری از امکانات مناسب میتونه بزرگ بشه. اما این طرح هرچند که هدفش جوانسازی و جوان نگه داشتن جمعیت هست، اما میاد و از راهکارهای ضد حقوق بشری و مهمتر از راهکارهایی که ضد حقوق زنان هست برای این هدف استفاده میکنه.
بر اساس این طرح، الزام آزمایش ژنتیکی پیش از زایمان برداشته شده. تا پیش از تصویب این طرح، در صورتی که سه پزشک تایید می‌کردند که جنین دارای معلولیت قطعیه، مادر مجاز به سقط جنین قانونی بود. حالا با تصویب این طرح میشه تصور کرد که تا چه میزان سقط جنین غیر قانونی و در نتیجه خطرناک بالا میره و تا چه حد آمار تولد کودکان معلول بیشتر میشه که مسئولیت نگهداری اونها بیش از همه بر عهده مادرانه. از این پس زنی که بدون آزمایش ژنتیک باردار شده، به محض مشکوک شدن به بارداری خودش و مراجعه به آزمایشگاه نامش ثبت میشه و البته که نتیجه بارداریش میتونه مورد پیگیری قرار بگیره و اگر فرزندش بعداً به دنیا نیاد متهم به سقط میشه. از دید کارشناسان این تجاوز آشکار به حریم شخصی افراد به خصوص زنانه. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، تا این حد دخالت در امور خانواده ها و زنان رو خارج از وظایف دولت میدونه.
مهمترین در واقع اشکالی که این طرح داره اینه که با یه نگاه مهندسی و از بالا و آمرانه میخواد روندهایی که اجتماعی هستن و با ذهنیت و فرهنگ جامعه سر و کار دارن اونها رو عوض بکنه از بالا و بسیاری از آزادی‌های فردی و آزادی و مسائلی که به حوزه خصوصی مردم مربوط میشه رو در عمل درش دخالت میکنه. برای مثال محدودیت‌هایی که برای دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری داره به وجود میاد، ممنوع کردن سخت جنین یا عقیم کردن یا ممنوع کردن در واقع یا محدود کردن غربارگری، یعنی همه در واقع تصمیماتی که این قانون مطرح میکنه اینا همش در واقع مسائل هستن که به زندگی خصوصی و فردی افراد مربوط میشن و وظیفه بخش عمومی دولت بهداشت عمومی اینه که همه نوع کمک ها رو برای جامعه بکنه برای اینکه مسئله سلامت بهداشت جامعه کاملا تأمین بشه از یه طرف و افراد بتونن در محیط آزاد بتونن تصمیمی که مناسب با زندگیشون هست بگیرن. این تر در همه این موارد در واقع به صورت منفی عمل میکنه، دخالت میکنه در زندگی مردم و از همه مهمتر این که بعضی جاها از طریق ممنوعیت ها و محدودیت ها به طور مستقیم با سلامت زنان و بهداشت جامعه بازی میکنه.
به زور به من تجاوز کرد،
من تعرض قرار داد،
دختر مجبور شده
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
بر اساس ماده 51 این قانون، توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع میشه. فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشکه. اونطور که ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیرشناسی میگه، ممنوعیت توزیع دولتی رایگان وسایل جلوگیری از بارداری زنان رو در معرض روابط جنسی پرخطر و خطرناک قرار میده.
رفتارهایی که باعث یک رابطه جنسی پرریسک میشن رو میتونیم با رفتار پیشگیرانه مثل استفاده از کاندوم نه تنها برای جلوگیری از ویروس HIV که میدونیم منجر به بیماری ایدز میشه، بلکه از طبقات بیماریایی که به صورت مقاربتی یا سکشوالی ترانسمیتد دیزیز STD ها هستن، مثل سوزاک، زگیل تناسلی، تبخال تناسلی و بیماریای باکتریایی که طبقه بندی برای اینجا زیادی دارن، با این کار میتونیم ازش جلوگیری بکنیم. طبعا اینکه مشکلی رو ایران داره تجربه میکنه از بابت اینکه در واقع نرخی که زاد و ولد داره در ایران رخ میده کن شده، راههایی هست که بخواد این رو تقویت بکنه، اما اینکه بخواد با قطع کردن استفاده از مسائل کنترل کننده برای بهداشت سلامت جنسی مثل استفاده از کاندوم این راه رو پیش ببره، قطعا میتونه دامن بزنه به یک همگیری و یک پخش اپیدمی که خب اپیدمی مثل اپیدمی که با HIV باشه. ما دیدیم در کشورهای متعدد مثل آمریکا که میتونه متاسفانه به مرگ هزاران نفر هم بیانجامه که خب خیلی طبعا کار پر ریسک و پر هزینه و دردناک خواهد بود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مردان میتونن بیش از یک زن اختیار کنند و روابط جنسی متعددی داشته باشند. در این شرایط زنانی که به دلیل فقر نمیتونن خودشون وسایلی چون کاندوم رو بخرن، بیش از همیشه در معرض بیماری‌هایی قرار میگیرن که مرد عامل انتقال اونهاست و مسئولیت مراقبت از زنان در این شرایط بر عهده دولته. دولتی که به بهانه افزایش جمعیت مسئولیت‌های بهداشتی خودش رو نادیده میگیره. اونطور که سعید پیوندی میگه، این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا زندگی زنان رو تحت کنترل خودش در بیاره.
ببینید در سالهای گذشته چندین طرح برای افزایش جمعیت اعلام شده از سوی دولت، ولی هیچ کدوم از اونها نتونستن موفق بشن. علتش اینه که حکومت جدا از اینی که در جامعه چه اتفاقی افتاده، یعنی در دگرگونی‌های ذهنیتی و فرهنگی که در جامعه اتفاق افتاده، رابطه جامعه زن و مرد با مسئله خانواده، بچه دار شدن، پدر یا مادر بودن، همه اینا مفاهیم هستن که در 20-25 سال گذشته دستخوش تغییرات بسیار جدی شدن و همین یکی از دلایل اصلیه در واقع کاهش جمعیت، چون زنان نمیخوان مثل گذشته فقط مادر و همسر باشن و اون چیزی که برای حکومت قابل قبول نیست. در کنار همه این مسائل دو تا اتفاق مهم در جامعه ایران افتاده که اونها هم تاثیرگذارن در تصمیم به بچه دار شدن. یکیش مسئله بحران اقتصادی اجتماعی وسیع که وجود داره و در واقع خیلی از خانواده ها را باز می‌داره از اینکه تعداد زیادتری بچه داشته باشن یا حتی بچه داشته باشن، و دوباره اینی که نبودن یه دورنمای روشن برای جامعه هم جامعه را باز می‌داره از اینکه با امیدواری برای آینده نسل جدیدی را به وجود بیاره. حکومت بدون توجه به همه این پارامترها فقط می‌خواد از طریق فشار، محدودیت، ممنوعیت و به صورت آمرانه چیزی رو که جامعه نمیخواد عوض بکنه، و این در واقع با توجه به بی‌اعتمادی وسیعی که در جامعه نسبت به حکومت وجود داره فقط شکاف موجود رو بیشتر میکنه و بحران‌های جامعه رو تشدید میکنه، بدون اینکه راه حل مناسب و درستی برای حل بحران جمعیت باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.